سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی برگزار شد. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از سخنان ترکی بن فیصل درباره کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی سوء تعبیر شده است. و معاون نخست وزیر سابق بریتانیا میگوید جنگ عراق غیر قانونی بود. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان امروز یکشنبه در مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار شد. در این مراسم برخی از سینماگران، هنرمندان و مسئولان دولتی سخنرانی کردند، از جمله کارگردانان سرشناسی مانند اصغر فرهادی، ابراهیم فروزش و مسعود کیمیایی. اصغر فرهادی در این مراسم گفت:
سپاسگزارم که دل نبریدید از این خاک با همه نادیده گرفتن ها و قدر ناشناسی ها و سنگ اندازی های سفره لیسان سیاست.
پیکر این کارگردان فقید سینما بنا به درخواست خودش در لواسان به خاک سپرده می شود. روز شنبه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرد که نخستین نشست رسیدگی به پرونده پزشکی در گذشت عباس کیارستمی در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شده است. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، تاکید کرده است پدرش مبتلا به سرطان نبوده و خطای پزشکی دلیل درگذشت او بوده است. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، میگوید از سخنان روز شنبه ترکی بن فیصل درباره مسعود رجوی سوء تعبیر و استنتاج نادرست شده است. شاهزاده ترکی بن فیصل، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی عربستان، روز شنبه در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت، گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در پاریس، از لفظ مرحوم برای مسعود رجوی استفاده کرده بود.
وأنت يا سيدة مريم رجوي وزوجك المرحوم مسعود رجوي.
شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در تماس تلفنی بامداد یک شنبه با رادیو فردا با اشاره به درج متن سخنان ترکی بن فیصل در روزنامه شرق الاوسط گفت از سخنان آقای ترکی بن فیصل سوء تعبیر شده است. در خبر منتشر شده در شرق الاوسط اشاره‌ای به کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی نشده است. نشست شورای ملی مقاومت روز شنبه با حضور جمعی از هواداران این تشکل و سخنرانی شاهزاده ترکی بن فیصل و فیلیپ کراولی، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، در پاریس برگزار شد. در واکنش به حضور آقای فیصل در این گردهمایی، یک مقام وزارت خارجه ایران بدون نام بردن از این سیاستمدار عربستانی از این امر انتقاد کرد. جان پریسکات، معاون نخست وزیر سابق بریتانیا، میگوید حمله به عراق در سال 2003 میلادی نقض قوانین بین المللی و غیر قانونی بود. جان پریسکات که در طول جنگ عراق معاون نخست وزیر سابق بریتانیا بود، در نامه‌ای به روزنامه ساندی میرر نوشت که باقی عمر خود را با پیامدهای این تصمیم فاجعه بار سپری خواهد کرد. بررسی‌های 7 ساله توسط کمیسیون تحقیقاتی بریتانیا درباره جنگ عراق که چهارشنبه گذشته منتشر شد، به این نتیجه رسید که دلایل تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، برای شرکت در جنگ عراق و نیز برنامه‌ریزی و شیوه انجام آن مجموعه‌ای از ناکامی بوده است. این کمیسیون هیچ حکمی درباره غیرقانونی بودن جنگ صادر نکرد. پریسکات میگوید اکنون نظرش را درباره قانونی بودن جنگ عوض کرده است و از تونی بلر به دلیل جلوگیری از بررسی کامل قانونی بودن این جنگ توسط وزیرانش انتقاد کرد. جنگ 6 ساله عراق منجر به کشته شدن 179 سرباز بریتانیایی و بیش از 150 هزار غیر نظامی شد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. حدود دو هفته از اعتصاب قضای نرگس محمدی می‌گذرد. این فعال حقوق بشر زندانی در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. آفرین چیتساز و احسان مازندرانی، دو روزنامه‌نگار، به طور موقت از زندان آزاد شدند و 14 تن از فعالان مدنی و هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود دو هفته پیش در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضا است. نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. این فعال حقوق بشر در شرایطی در زندان به سر می‌برد که به گفته همسرش به دلیل بیماری فلج عضلانی باید تحت نظر پزشک متخصص و خارج از زندان باشد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
از روز یکشنبه که ملاقات داشته و در اون روز هم میگن تا اون مدت حسین بارا بطور فلج عضلانی موقت شده، ما دیگه از روز یکشنبه خبری از نرگس نداریم. این خودش نگران کننده، به صورت که گفتم همچنان خواستش همون تماس تلفنی با بچه هاست که این هم همون امکان‌پذیر نشده و همچنان تماسی گرفته نشده. این آخرین وضعیته. نرگس 15 تا قرص مصرف میکنه برای کنترل بیماری، نه مداواش. وقتی که اعتصاب قضا میکنین، حتی اعتصاب قضایی تر، خود به خود دیگه خوردن بعضی قرص ها اولی نیست و اون موقع سمپتوم قرص ها درست عمل نکنه و این 100% عوارض خواهد داشت. و به نظر من وزارت اطلاعات که پشت این پرونده هست و قوه قضاییه هم کاملا به این مسئله آگاه هست، چون در زندان زندان که نرگس بود به دشت قانونی رسما گفتی اصلا فضای زندان برای همچون بیماری خودش یه آفته و به طب این اعتصاب قضا برای این نوع بیماری اصلا مفید نیست. زمینه که اصلا اعتصاب قضا خودش یه امر خطرناک است، به خصوص در زندان های جمهوری اسلامی که رسیدگی به وضع زندانی ها سطح خیلی پایین قرار داره.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام بهرام خطاب به رهبر ایران گفته: این زن نه توپ و تفنگ داشته، نه ارتش و مواد منفجره، فقط بابت انتقادی که کرده باید سالها در زندان باشد. و مخاطب دیگری با نام احسان در کامنتی نوشته: ای مدعیان اسلام، مگر این زن جرمی غیر از حرف زدن دارد؟ حرف زدن چه جرم بزرگی است که باید خودش و خانواده‌اش شکنجه شوند؟ و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته:
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا، علی اصغر، که تاریخ وجود ایشون رو اثبات نکرده، تا توانستید عشق مردم رو در آوردید، استفاده کردید و بر گرده مردم سوار شدید. به امروز از دیدار یا حتی صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی، این شیرزن دلاور با بچه های خودش که دور از وطن هستن، در دامان پدر دارن پرورش پیدا میکنن، از ظلم های بیکران شما ما نمیشین و اجازه نمیدین این مادر با فرزندان خودش یا این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنند. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
گزارش‌ها از ایران هاکیست. آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار، روز سه‌شنبه با قید وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. او از جمله روزنامه‌نگارانی بود که در آبان ماه سال گذشته و تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت شد. آفرین چیتساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و ارتباط با دولت‌های بیگانه به 10 سال زندان محکوم شد و هم‌اکنون در انتظار اعلام رأی دادگاه تجدید نظر است. احسان مازندرانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان هم هفته پیش پس از 50 روز اعتصاب قضا از بیمارستان به مرخصی 3 روزه فرستاده شد. او هم در آبان ماه سال گذشته بازداشت شده بود و به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده است. عیسی سحرخیز و سامان سفرزایی هم 2 روزنامه‌نگار دیگرند که آبان ماه گذشته به اتهام‌های امنیتی بازداشت شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
سال گذشته این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام ایرانی در کامنتی در این باره نوشته: تبریک به خانم چیتساز گرامی و به امید آزادی هرچه سریعتر سایر روزنامه‌نگاران شریف و بیگناه، نظیر عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و همه زندانیان سیاسی. عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند با پیشنهاد قطعنامه‌ای به کنگره خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سیامک و باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شدند. سیامک نمازی از مدیران شرکت نفتی کرسنت آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد. پدر 80 ساله او، باقر نمازی، هم 4 ماه بعد زندانی شد. مقام‌های ایران تاکنون اتهام‌های این دو نفر را به طور رسمی اعلام نکردند. هاشم رستمی و مظفر صالحی نیا، 2 فعال کارگری هم که حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند، به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شدند، اما اتهام و علت بازداشتشان همچنان نامعلوم است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی به نقل از یکی از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، از محکومیت 9 تن از شاگردان او به همراه 5 فعال مدنی دیگر به حبس و شلاق تعلیقی خبر داده است. زهرا ابراهیمی به این نهاد مدافع حقوق بشر گفته که او به همراه 10 زن و 4 مرد دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی در دادگاه کیفری استان تهران هر یک به 3 ماه حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت 2 سال به حالت تعلیق در آمده است. این افراد آذرماه سال گذشته در تجمعی مقابل زندان اوین بازداشت شده بودند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در این باره میگوید:
اتهام اینها اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در حمایت از سرکرده فرقه عرفان حلقه است که در واقع در حمایت از استاد محمد علی طاهری، عده‌ای از دوستان به دلیل اینکه چندین بار احکام مختلفی برای ایشون صادر شده و هنوز وضعیت مشخصی ایشون نداره، اخیراً حکم اعدام ایشون نقض شد. دوباره شنیدیم که بازجوها گفتن که دوباره میخوان حکم اعدام صادر بکنن برای ایشون و عده‌ای مرتب تجمع میکنن در اعتراض به احکام صادره بر علیه استاد محمد علی طاهری. در طول این چند سالی که استاد محمد علی طاهری در بازداشت هستند، حدود بیش از 250 نفر از اعضای عرفان حلقه رو به جرم اخلال در نظم عمومی به خاطر همین تجمعهایی که در اعتراض به احکام ایشون داشتن دستگیر کردن و به بیش از 75 سال حبس تعزیری یا تعلیقی محکوم کردن و همین روند ادامه دارد. البته این آماری که بنده خدمتتون عرض کردم تا بهمن سال گذشته بوده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.